یافته تگرگ و خیس بود تو باز دیگر بشباسه حتی تو گل و باسه.
شنوندگان عزیز، در گذر لحظه ها رسیدیم به ساعت 20. همچنان با شما ایم از بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد و حالا نوبت میرسه به برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام به هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. این روی خط اقتصاده که به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. پربازدیدترین خبرهای اقتصادی امروز رو در این برنامه تحلیل می‌کنیم با حضور کارشناسان و مسئولین. شما هم اگر موضوع اقتصادی خاصی مد نظرتون بود، لطفاً با سامانه پیامکی این شبکه با ما همراه باشید. روی خط اقتصاد، شنبه تا چهارشنبه، 20 تا 21، رادیو اقتصاد. اما آنچه امشب سه شنبه 27 مرداد ماه روی خط اقتصاد میشنوید. تامین مالی لیزینگ ها در بازار سرمایه، ضرورت تسهیل افزایش سرمایه و طراحی ابزارهای متناسب، صرفه‌جویی 14 میلیون کیلووات ساعتی با تعویض موتور کولرها، هدف گذاری کاهش 1600 مگاواتی مصرف برق، فرودگاه ها از محل عبور مسافر تا مقصد گردشگری، سرمایه گذاری در ظرفیت های مخفور، و سفر رئیس بانک مرکزی به عراق، گره منابع ارزی چگونه باز می شود؟ ما سوالات مرتبط با خبرها رو مطرح می‌کنیم تا پاسخ‌های روشن و دقیق و در نهایت تحلیل درستی رو از خبرهای اقتصادی بشنویم. اگر محوری مد نظر شماست یا سوال خاصی، لطفاً ارتباطتون رو با برنامه برقرار کنید. سامانه پیامک 30036-37. خب در این روزهای حال خوب بازار سرمایه بریم سراغ یک خبر. شرکت‌های لیزینگ برای تأمین منابع و توسعه فعالیت خود میتونن از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنن، اما طولانی بودن فرایندهای نظارتی و همزمانی بررسی‌ها در سازمان بورس و بانک مرکزی یکی از موانع این مسیره. سازمان بورس از بررسی راهکارهایی برای کوتاه شدن فرایند افزایش سرمایه و همطوری طراحی ابزارهای مالی متناسب با مدل فعالیت لیزینگ ها رو ارائه داده که این خبر میتونه خبر خوبی باشه. آقای دکتر وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با ما هستن تا بیشتر راجع به این خبر به ما توضیح بدن. آقای دکتر روشنقلب سلام عرض میکنم، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین مانع فعلی لیزینگ ها برای تامین مالی از بازار سرمایه چیه و این سوال که چرا فرایند افزایش سرمایه این شرکت ها طولانی شده؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. موضوعی که در مورد افزایش سرمایه این نوع شرکت ها وجود داره، بحث فرایند رسیدگی به پولشویی این شرکت هاست. نوعاً چون بعد از بانک مرکزی مجوز بگیرن این شرکت ها در مورد فرایند افزایش سرمایه شون، این موضوع بر اساس ضوابطی که بانک مرکزی مشخص کرده برای این شرکت ها باید اون فرایند رو طی کنن. الان این شرکت ها که فرایند زمانبری هستش و منجر به این میشه که فرایند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات این شرکت ها زمان به نسبت بقیه شرکت ها طولانی تری طی میشه، چون یه فرایند اضافه تر دارن نسبت بقیه، که البته مثلا شرکت ها بانک ها هم به همین صورت هستن. مثلا خب این نیازمند اینه که فرایند های بررسی این موضوع یه مقدار با سرعت بیشتری طی بشه که این شرکت ها هم تو این زمینه حداقل بتونن کارشون رو سریع‌تر انجام بدن و این فرایند افزایش سرمایه براشون کاراتر باشه.
بعد حالا مهمترین مانعشون برای تامین مالی از بازار سرمایه چیه؟
ببینین، تو تامین مالی از طریق بازار سرمایه از طریق ابزارهای بدهی هم میتونن تامین مالی بکنن. در سالهای اخیر خیلی کم سراغ این ابزارها اومدن شرکت های لیزینگ، علارغم اینکه تو دهه 90 اوراق مشارکت چند تا از این شرکت ها منتشر کرده بودن. موضوعی هم که وجود داره عمدتا به خاطر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی و به خاطر ضوابطی که داشتن محدودیت هایی داشتن در مورد اینکه بتونن اوراق منتشر بکنن، که خب اخیرا بانک مرکزی ضوابط نظارت بر این شرکت ها رو اصلاح کرده و ظاهرا این موضوع کم رنگ تر شده الان و الان خب میتونن تو زمینه انتشار اوراق فعال تر باشن. و موضوع دیگه که در مورد انتشار اوراق دارن اینه که خب نوع فعالیت این شرکت ها با توجه این که بعضا کالاهایی که لیز میکنن و به مشتریان میفروشن به خود این شرکت منتقل نمیشه و عملا این محدودیت ایجاد میکنه برای انتشار اوراق معمول تر در بازار سرمایه که بیشتر شرکت ها الان خب اوراق مرابحه و اوراق اجاره منتشر میکنن. این شرکت ها تو زمینه انتشار این اوراق با توجه به نوع فعالیتشون و با توجه اینکه خب دارایی خیلی زیادی در اختیار خودشون ندارن، عملا یه مقدار محدودتر هستن، ولی خب میشه اوراق مختص این شرکت ها طراحی کرد و تو این زمینه کمک بشه برای افزایش تأمین مالی این شرکت ها از طریق بازار سرمایه.
آقای دکتر، این به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده یا در دستور کار هست که برای شرکت های لیزینگ ابزار مالی جدید طراحی بشه که حالا با مدل کسب و کارشون، یعنی تأمین مالی مشتریان و خرید داراییشون، یه تناسب بیشتری داشته باشه؟
در واقع با هماهنگی و همکاری سازمان و در واقع شرکت های فعال تو این زمینه ابزار جدید که نه، در واقع اصلاحاتی تر ابزارهای موجود اتفاق بیفته که این شرکت ها بتونن توی زمینه تأمین مالی بیشتری داشته باشه.
یعنی اگر همه این اتفاق ها بیفته میتونیم انتظار داشته باشیم که ظرفیت انتشار اوراقشون افزایش پیدا کنه؟ چون توی سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. حالا مشکل از ابزارهاست یا از مقررات یا مدل فعالیتیشون؟
فکر کردم محدودیت مقرراتی داشتن تا امسال در زمینه انتشار اوراق که محدود بوده، خب اون ظرفیتی که میتونستن تامین مالی بکنن از طریق بازار سرمایه با توجه ضوابطی که وجود داشته.
حالا
ضوابط اصلاح شده، به نظر میتونه این فعالیت گسترش پیدا بکنه. و تو زمین نوع اوراق هم الان در حال همکاری هستیم با هم دیگه که این میتونی به یه راهکار مناسبی برای این شرکت ها بده.
بسیار خوب. حالا با توجه به شرایط خاص اقتصادی که وجود داره، این رشد فروش های اقساطی و فعالیت های مشابه لیزینگ ها توی برخی از سکوها وجود داره، آیا تفاوت سطح نظارت میون لیزینگ ها و این کسب و کارها باعث ایجاد یک رقابت نابرابر نشده؟
قطعا به همین صورته. ببینین خب تو شرکت های لیزینگ با توجه به محدودیت های نظارتی که وجود داره و کنترل هایی که صورت میگیره در مورد نسبت های مالیشون و میزان تامین مالیشون و نرخ تامین نرخ در خدماتی که ارائه میدن، خب این محدودیت ها باعث میشه که این شرکت ها کمتر بتونن روش کنن نسبت به شرکت های مشابهی که این محدودیت ها رو ندارن و عملا با نرخ های مناسب تری برای خود شرکت لیزینگ عملا میتونن این تامین مالی رو انجام بدن و خب قاعدتا میتونه برای اون شرکت ها این رشد سریعتر اتفاق بیفته نسبت به شرکت های لیزینگ.
آقای دکتر، یه چیزی که همیشه حالا توی هر سازوکار جدیدی که تعریف میشه مورد توجهه، این که افزایش قدرت خرید مردم اتفاق بیفته یا تامین مالی خرید خودرو یا کالاهای سرمایه بهش کمک بشه. فکر میکنین این فرایند تامین مالی لیزینگ ها تو بازار سرمایه اگر تسهیل بشه میتونه این اتفاق رو ایجاد کنه؟
حتماً. هرچه شرکت های لیزینگ فعالتر باشن، دسترسی بیشتری به منابع داشته باشن، میتونن کمک بکنن به تامین مالی خریدهایی که نیاز به قاعدتاً نسبت با توجه به رشد قیمت ها الان خب مشتریان بعضی از بنای نیاز به تامین مالی دارن برای خرید اون کالاها و افزایش تامین مالی شرکت لیزینگ کمک میکنه به این موضوع که این اتفاق بیفته و کمک کنن در واقع به بنگاه‌های تولیدی در این زمینه. خب با اصلاحات اخیری که صورت گرفته در ضوابط نظارتی برای شرکت‌ها در بانک مرکزی عملا فکر میکنم بتونه کمک بکنه.
بسیار خوب. حالا سازمان بورس یه برنامه مشخصی داره برای کاهش زمان اخذ مجوز یا افزایش سرمایه شرکت های لیزینگ؟
در مورد افزایش سرمایه که خب از سمت سازمان بورس محدودیتی وجود نداره و قبلا هم فرآیندهاشون توی سازمان با صورت مناسبی پیش میرفته و الان هم به همین صورت هستش و اینکه خب این شرکت ها میتونن فرآیندها رو به صورت موازی با بانک مرکزی پیش ببرن که در واقع این زمان های مورد نیاز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس در به هم اضافه نشه و در واقع توی به صورت همزمان بتونن این فرآیند رو پیش ببرن.
بسیار خوب. نکته توضیحی یا سوالی که من ازتون نپرسیده باشم؟
نه، ممنونم از تماس شما.
متشکرم آقای دکتر. شب شما بخیر. آقای دکتر وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. همونطور که مستحضر هستید و بیشتر هموطنان عزیزمون که در تهران ساکن هستن، مراسم بزرگ داشته 40 رهبر شهیدمون از سوی رهبر معظم انقلاب عصر امروز در تهران برگزار شد. همچنین به مناسبت این مراسم فردا چهارشنبه 28 مرداد بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها در قم برگزار میشه و روز پنجشنبه 29 مرداد هم بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس مراسم 40 برگزار خواهد شد. معاون اجتماعی فرهنگی و زیارت استانداری قم آقای دکتر محمودی با ما هستند تا از کم و کیف مراسم بیشتر ما رو مطلع کنند. آقای دکتر محمودی سلام عرض میکنم خدمتون، شب عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت علی و همکاران ارجمند و همه شنوندگان رادیو اقتصاد، عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم 40 تدفین آقای شهید ایران رو در خدمت شما
هستم. آقای دکتر توضیح میفرمایید که مراسم چگونه برگزار خواهد شد، نکاتش رو بگید و اطلاع رسانی کاملی داشته باشید برای هموطنان عزیزمون، چه مردم شریف استان قم، چه عزیزانی که میخوان به این مراسم خودشون رو برسونن.
بله، همونطور که اشاره فرمودید از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت 40 تدفین آقای شهید ایران در تهران، قم و مشهد مقدس برنامه‌ای و مراسمی برگزار میشه. قم فردا چهارشنبه ویژه برنامه‌هایی داره. البته ما در 3 سطح برنامه داریم. برنامه محوری همونطور که اشاره فرمودید برنامه فردا شب هست که چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت معصوم از طرف مقام معظم رهبری برنامه برگزار میشه. جلسات هماهنگی برگزاری این مراسم در سطح مدیریت استان برگزار شده و محتوای برنامه هم مشخص است که سخنران محترم مداح قاری و دعوت از مردم عزیز انجام شده. با توجه به اینکه ما تشییع حضرت عالی شهید رو هم در قم داشتیم و تجربه حضور مردم سایر شهرستان ها و استان های پیرامونی رو هم در قم داریم و این ایام زیارتی هست، تدابیر لازم برای حضور مردم اهم از حمل و نقل و اسکان موقت در شب برنامه تدارک دیده شده. البته اشاره کردم خدمت شما، ما بحث هویت بصری برای آماده سازی و فضا سازی محیطی رو هم داریم با طرحی که از سوی کمیته فرهنگی این ستاد از سوی تهران اعلام شده. در سطح شهر هویت بصری و تبلیغات لازم انجام شده، در شبکه‌های اجتماعی همینطور رسانه ملی شبکه مرکز قم تبلیغات لازم و اطلاع رسانی رو داره. ما برنامه ها به این صورت هست که برنامه محوری هست، عرض کردم هم برنامه چهارشنبه شب حرم مطهر هست. ما در سطح مساجد، میادین، ادارات برای روز پنجشنبه هم برنامه داریم. البته برنامه ادارات بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه ادارات سطح استان برگزار میشه.
بله.
و برای میادین هم انشالله برنامه‌هایی رو مساجد و میادین برای پنجشنبه تدارک دیده شده که مساجد ما پنجشنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در سطح حدود 1000 مسجد استان انشالله برنامه خواهیم داشت و تجمعات مردمی و میادینی که الحمدلله در قم حضور پرشور مردم رو داریم، اون هم در روز در چهارشنبه شب بعد از برنامه حرم و پنجشنبه شب که شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست، انشالله ویژه برنامه‌هایی رو تدارک دیده شده.
بسیار عالی، انشالله که برنامه ها مثل مراسم قبلی که برگزار شد در خون شأن و شخصیت مردم عزیز و عاشقان امام شهیدمون باشه مثل همیشه. و حالا با تجربه این که تجربه هم بوده، اگر نکته‌ای خاصی دارید یا مردم میتونن در هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم کمک کنن، ما شنونده صحبتاتون هستیم.
اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم. علاوه بر خود شهرستان قم، شهرستان‌های کهک و جعفریه هم که از شهرستان‌های تابع استان هستند، ویژه برنامه‌های تدارک دیده شده. بقاع متبرکه و امامزادگان عزیز ما هم برنامه دارن در این ایام، امشب، فردا شب که بعد از برنامه حرم هست و پنجشنبه، اینا هم ویژه برنامه دارن. حضور همه مردم عزیز در این برنامه مغتنم هست، اگرچه الحمدلله از روز شهادت حضرت آقا تا الان مردم قم همانند سایر شهرستان ها و سراسر کشور در این برنامه حضور ویژه‌ای دارن و روایت خودشون رو، روایت مردمی رو از روز تشییع، حتی از شبهای قبل از تشییع حضرت آقا در قم داشتن. پویش‌های مختلفی هم مردم رو دعوت کرده که روایت و نقل خودشون رو از اربعین شهادت قائد عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه انشاءالله ارسال میکنن و استفاده میشه در تولیدات مرتبط با این برنامه.
بسیار عالی. آقای دکتر، تسهیلاتی یا حالا ممنوعیت‌های ترافیکی و حرکتی اگر هست که مردم باید مطلع باشن؟
بله، پلیس راهنمای رانندگی قم برای اطراف حرم مطهر در برنامه فرد و شب و مسجد مقدس جمکران در روزهای بعد و بقاع متبرکه و همینطور میادینی که به مناسبت اربعین آی شهید ایران برنامه خواهند داشت، تدابیر ترافیکی رو دارن، اطلاع رسانی میکنن و الحمدلله روانی حضور مردم و حمل و نقل مردم پیش بینی شده. اتوبوس رانی و تاکسی رانی شهر هم برای حمل و نقل مردم در این برنامه برنامه های لازم رو تدابیر کردن و انشاءالله به اطلاع مردم خواهند رسید.
به امید خدا. متشکرم از شما آقای دکتر محمودی.
خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنم. دعا داریم از شما. مؤید باشید. خدا نگهدارتون. معاون اجتماعی فرهنگی و زیارت استانداری قم آقای دکتر حسین محمودی. سپاس از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم. ساعت 8:22 دقیقه شب و شما روی خط اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در فصل گرم سال هستیم و حالا بحث انرژی که همیشه هم توصیه ها رو شنیدیم، هم همه ما به عنوان یک شهروند موظف هستیم به اصلاح الگوی مصرف. حالا در کنار افزایش ظرفیت تولید برق، وزارت نیرو به دنبال کاهش مصرف از مسیر اجرای طرحهای بهینه‌سازیه، طرحهایی که حالا نمونه ای از نتایج اون در تعویض 10,000 موتور کولر پرمصرف به موتورهای کم مصرف به ثبت رسیده و سالانه 14 میلیون کیلووات ساعت صرفه جویی ایجاد کرده. ساتپا میگه که 62 طرح بهینه‌سازی در حال اجراست و هدف گذاری شده تا برای پیک تابستون 1407 مجموعاً 1600 مگاوات از مصرف برق کاسته بشه. آقای دکتر علیرضا پرنده مطلق با ما هستم، معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، تو بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، شب عالی بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر مطلق، 14 میلیون کیلووات ساعت صرفه جویی با تعویض 10,000 موتور کولر به دست اومده. اگه همین طرح رو توی مقیاس ملی اجرا کنیم، چه میزان از ناترازی برق رو میتونیم جبران کنیم؟
خب ببینید، این یه طرح بود. ما یکی از طرح‌هایی که تعریف شده بود تعویض 10,000 موتور کولرهای آبی مجموعه فراجا بود که خدا رو شکر به عنوان یکی از طرح‌های مهممون به اتمام رسید و مجموعه صرفه‌جویی که شما می‌فرمایید حاصل صرفه‌جویی یک سال این موتورهای کولر هست و به طبع این همیشه در هر سال تکرار خواهد شد و طرح‌های دیگه‌ای هم داریم که در حال اجرا در حال حاضر حدود 500 هزار کولر تو برنامه کاری وزارت نیرو قرار داره برای تعویضش با سرمایه گذاری بخش خصوصی.
بله.
اما این پایان کار نیست، این 14 میلیون حاصله این 10 هزاره و انشالله اون 500 هزار کولر هم که تعویض بشه به همین نسبت میتونه میزان صرفه جوی سالیانه رو افزایش بده. در کنار این طرحهایی که تعویض موتورهای کولرهای آبی، طرحهای دیگه ای هم در دست اجراست که تعدادش هم شما فرمودید.
بله.
با طرح تعویض کولرهای گازی پرمصرف رو در ناحیه جنوبی کشور داریم.
این خیلی اتفاق خوبیه
که در استانهایی مثل استان سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان خوزستان، بخشی از استان فارس که گرمه در حال اجراست. تا امروز حدود 5000 کولر گازی هم تعویض شده، این طرح هم حدود 110000 کولر، البته که طرح کولر گازی هم به تعداد بیشتری سرمایه گذارهایی داره که در دست اجرا دارن و طرح تعویض روشنایی معابر شهرهاست که خدا رو شکر طرحهای خوبی در حال اجرا بوده و ادامه داره این طرحها. طرح تعویض فنهای مرغداری ها، 2000 فن مرغداری که مصرف بالایی دارن و به طور دائم دارن استفاده میشن، با فنهایی با مصرف پایین تر تحریه که الان در حال اجراست در کشور. طرح کشاورزی داریم که اگر انشاءالله بتونیم این طرح هم در کشور پیاده کنیم، پمپ‌های آب با حالا راندمان پایین رو تعویض می‌کنیم با پمپ‌های آبی با راندمان بالا. مجموعه این طرح‌هایی که من بخشیشو برای شما گفتم میشه گفت که حاصلش میشه کاهش مصرف در کنار افزایش تولید. اون هدفی که وزارت نیرو و حاکمیت و دولت دنبالشه، یعنی
رفع ناتوانی،
تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکین برای همه زمان‌ها، حاصل این کار هاست. البته که ما میدونیم شاید یکم دیر حرکت کردیم، یعنی ما امروز وقتی داریم
سرعتمون هم خیلی خوب نیست به نظرم آقای دکتر. میخواستم اینو ازتون بپرسم که حالا با اون سرعت مورد انتظار شاید طرح پیش نرفته، همین بهینه‌سازی مصرف توی بحث کولرها رو عرض میکنم، مانع اصلیش چیه؟ هزینه سرمایه گذاریه یا نبود مشوق کافی برای مصرف کننده؟
اگر شما نگاه کنید تقریبا در آذر ماه 1403 بحث بازار بهینه‌سازی و صدور گواهی بهینه‌سازی عملیاتی شد. خب قبل از اون واقعا یه سرمایه گذار نمیدونست که از چه طریقی قراره بازگشت سرمایش انجام بشه. حالا وقتی به این موضوع نگاه کنیم، در آذر ماه 1403 یعنی در آغاز دولت بگم 14 ما فقط 5 تا طرح داشتیم، ولی امروز تعداد طرحمون بسیار زیاده. چرا که شفاف سازی شده در مورد اینکه چه روشی برای باز پرداخت سرمایه گذار سرمایهش و سودش به دولت فکر کرده و وزارت نیرو هم تو این زمینه عمل کردش. هرچند میگم شاید با اون چیزی که انتظار میره برای بحث کاهش مصرف امروز خیلی نتونیم دفاع کنیم، اما سرعت بدی نبوده. چرا میگم نمیتونیم دفاع کنیم؟ از این جهت که انتظار ما بالاست، ما انتظارمون اینه که سریعتر برسیم به اون اهداف. یه برنامه 5 ساله تعریف شده در ساتوا که در این برنامه 5 ساله انتظار کاهش 5000 مگاوات در 5 سال رو داریم. حالا 5000 مگاواتی که من میگم از سال 1403 آغاز شده،
بله،
و انشالله با 5 سالش که عبور کنیم ما به 5000 خواهیم رسید. بعضی از این طرح‌ها یا بعضی از برنامه هامون جلوییم، ولی خب خودمون انتظار داریم که تلاشمون بیشتر بشه. یه مقدار به تبع شرایط حال حاضر یه مقدار مشکلات ایجاد کرده. البته سرمایه گذارم یه نگرانی داره، چون شما پرسیدید چالش چیه. ببینید، سازمان بهره‌وری تشکیل شده. تشکیل سازمان بهره‌وری اتفاق بسیار مبارکیه، اما اینی که ما احساس کنیم که ممکنه سرمایه گذار با یه تغییر رویه‌ای مواجه میشه و این میتونه سرمایه گذار رو دچار مشکل کنه، میتونه باعث بشه همین تفکر در سرمایه گذار یه مقدار سرعت پیشرفت رو کم کنه. امروز وقتی با هم صحبت میکنیم این نگرانی وجود داره و شاید اگر زودتر این موضوع تعیین تکلیف بشه، انتظاری که ما داریم به عنوان بخشی که در دل صنعت برقه اینه که بتونیم طی یه چند سال دیگه حداقل تا پایان دولت 14 رویه گذشته رو تکرار کنیم و با اون سرعت و شتابی که داشتیم میگرفتیم طرح‌های بیشتری رو برای ادامه دولت تعریف کنیم تا بتونیم به اون هدف 5000